نام خدا و سلام به شما شنونده‌های عزیز و گرامی. اولین روز هفتهتون، شنبهتون به خیر و خوشی و نیکی. عصر شهریور ماهیتون بخیر باشه دوستان، حال احوالتون چطوره؟ آرزو میکنم که تندرست باشید، آرزو میکنم که روز خوبی و هفته خوبی رو هم آغاز کرده باشید و ما هم با برنامه از رادیو تهران بپرسید بتونیم در هفته‌ای که پیش رو داریم برنامه خوبی تقدیمتون بکنیم و البته اطلاعات و دانش و راهنمایی‌های خوبی رو در این برنامه برای شما داشته باشیم. برنامه که برنامه شماست، میدونید با راه های ارتباطی آشنا هستید. ما شماره پیام کوتاه 3094 رو داریم. موضوع برنامه رو هم احتمالاً میدونید، در حوزه دانش و اقتصاد هست و مشاغل مختلف، پلاف گوناگون و شغل و کاری که شما مایلید توش پیشرفت داشته باشید یا اطلاعاتی داشته باشید رو ما سعی میکنیم توی این برنامه به نوعی بگنجونیم و با پرسش و پاسخ راهنمای شما باشیم. برای پاسخگویی به سوال‌های شما معمولاً کارشناس و متخصص حوزه‌های مختلف مشاغل رو دعوت می‌کنیم تا بتونن به صورت تخصصی به سوال‌های شما پاسخگو باشن. 3094 در اختیار شماست. و اما کم کم میخوام برم سراغ موضوع امروز برنامه. از اونجایی که نان قوت غالب مردمه و در سفره همه ایرانیان وجود داره، طبیعتاً توجه به کیفیتش هم بسیار مهمه، چرا که با سلامت مردم سر و کار داره. از طرفی صنعت نان در مقیاس بزرگش بدون شک میتونه زمینه ساز افزایش اشتغال و توسعه این صنعت در کشورمون باشه و میتونیم بگیم که بخش قابل توجهی از اشتغال کشور ما هم میتونه در حوزه صنعت نان باشه. یه مقدمه گفتم، اشاره‌ای داشتم به بحث نان تا اعلام کنم که مهمان محترم امروز برنامه‌مون آقای محمد جواد کرمی، رئیس محترم اتحادیه نان‌های فانتزی حجیم و نیمه حجیم هستن. میدونم خیلی سوال دارید در این زمینه، شما چون به عنوان خانواده‌ای که دارید از نان استفاده می‌کنید و البته با نگاه شغلی هم شاید سوال داشته باشید. 3094 اینجا از رادیو تهران بپرسید.
صنعت نان چه در حوزه سبد غذایی خانوار و چه در حوزه اقتصادی صنعت بسیار مهمیه. از این جهت در این صنعت کسب و کارهای مختلف و بازارهای متفاوت به وجود اومده. ما قبلا در برنامه از رادیو تهران بپرسید درباره نانهای سنتی صحبت کردیم و امروز میخوایم درباره نانهای فانتزی و کسب و کارهایی که در این حوزه وجود داره و همچنین سوالات شما عزیزان شنونده و پاسخ به اونا با هم صحبت کنیم. به همین دلیل از شما دعوت میکنیم که حتما برنامه از رادیو تهران بپرسید امروز رو از دست ندیم و سوالات خودتون رو درباره نانهای فانتزی، کسب و کار مرتبط با نانهای فانتزی و همینطور خریدش و سوالات دیگه به سرشماره 3094 ارسال بفرمایید تا ما با کارشناس برنامه مطرح کنیم و پاسخش رو تقدیم شما عزیزان کنیم. پس حتما برنامه امروز رو هم با ما دنبال کنید.
اینجا از رادیو تهران بپرسید، راه ارتباط شما با این برنامه 3094 و میهمان حضوری گرامی این برنامه جناب آقای محمد جواد کرمی که الان در استودیو حضور دارند. من معرفی کاملتری از ایشون داشته باشم. آقای کرمی عضو هیئت مدیره اتحادیه جهانی نان و شیرینی و بازرس فعلی اتحادیه نانوایان فانتزی تهران هستند. اگه میخواین نون بخرید، اگه میخواید در این حوزه فعال باشید، اگر دغدغه‌ای دارید، گلایه‌ای دارید، همشو بپرسید آقای آقای کرمی اینجا هستن، ما جواب میگیریم ازتون. سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و همکاران زحمتکش قشر نانوایان در سراسر کشور در خدمتتون هستم.
بزرگوارید شما، خیلی ممنونم. یه نمای کلی به ما بدید لطفاً، وضعیت تولید نان صنعتی در کشور اصلا چگونه است، چه سهمی رو به خودش اختصاص داده، چقدر تقاضا داره، این به حالا نگاه کلانش و اینکه وضعیتش چطور، آیا وضعیت حالا غیر از عرضه و تقاضا و میزان حجمی که به خودش اختصاص میده تولید نان صنعتی، اینکه اصلا شرایط خوبی رو داره، بازار خوبی داره در حال حاضر یا خیر.
الان به خدمتتون که ما در سراسر کشور در واقع حدوداً 5000 واحد نان حجیم و صنعتی در حال حاضر در واقع دارن فعال هستن. از این 5000 تا 4500 واحد در واقع به صورت واحدهای صنفی فعالیت میکنن و نزدیک به 500 واحد هم به صورت صنعتی. البته از این صنعتی ها یه چیزی حدود 250 داشت تقریبا فعال هستن و یه 250 تایی هستن که غیر فعالن و فعالیت آنچنانی ندارن.
خب دلیل این عدم فعالیت و اینکه این آیا شرایط مطلوبی است؟ حالا یا آماری رو گفتید، آیا شرایط قابل قبولیه؟
وقتی که شرایط رو ما به سمتی میبریم که مثلا سال 86 یه بار میان مصوبه‌ای رو دولت و مجلس مصوب میکنن که نان باید بره به سمت نان صنعتی و ایراداتی که این مصوبه داشت که میگفتن که باید توناژ مثلا بالای 50 تن در روز رو تولید بکنن، اینها اشکالاتی بود که اون موقع ما هم به عنوان حالا به عنوان کارشناس این داستان به دوستان این ایراد رو گرفتیم، ولی متاسفانه ایراد ما پذیرفته نشد و وقتی کار انجام شد و دیدن که بله حرف حالا مجموعه کارشناسان صنعت نان درسته، اومدن این رو در واقع تغییر دادن، ولی کار از کار گذشته بود، یعنی کارخونه ها ایجاد شده بود، رفته بودن از خارج از کشور ماشین‌آلات آورده بودن که بعضن با ذائقه مردم ما هم ایران هم در واقع سازگار نبود. و خب ما الان شما ببینید در کشور تقریبا میتونم خدمتتون میگم، من آمار کشوری رو میگم خدمتتون، ما در نان صنعتی حدودا 10% در کشور مصرف نان صنعتی هست. در تهران یه مقدار بیشتره، حدودا 25% هست در شهر تهران.
میانگینش 15%.
بله میانگینش تقریبا میشه 15% گفت. و ولی ما برنامه پنجم و ششم توسعه به ما اعلام میکرد که باید 40% نان بره به سمت نان صنعتی و حجیم و نیمه حجیم، ولی ما به این عدد نرسیدیم. علت چی بود؟ علت این بود که یه مقدار با ذائقه مردم، بحث فرهنگ سازی که اتفاق نیفتاده بود و در واقع دولت نیومد ابتدا فرهنگ سازی انجام بده بعد بره در واقع کارخونجات رو ایجاد بکنه. الان کارخونجات ایجاد شدن ولی متقاضی آنچنانی رو در واقع نمیتونن با اون ظرفیتی که در واقع ظرفیت اسمی که دارن رو بتونن فعال باشن. حالا یه مقدار کمتر در واقع با میتونم بگم 50% زیر ظرفیت دارن کار میکنن و ما امیدواریم که مجموعه دولت و خصوصا دولت جدید در واقع تو بحث فرهنگ سازی تو بخش نان یه مقدار فعالیتشو بیشتر بکنه، بله. تو این حوزه کمک بکنه که بخش نان صنعتی و نان حجیم ما بتونه در کنار نان سنتیمون در واقع به فعالیت ادامه بده و بتونن یک رقابت تنگ و تنگی رو با هم داشته باشن.
خب این کمک باید در قالب چی باشه؟ این رو هم یه اشاره کنید برم سراغ سوال.
بله من خدمتتون میام. ما الان تو بخش نانهای حجیم و صنعتیمون خب ما شاهد این هستیم که قیمت گندم برای این بخش حدوداً کیلویی 12000 تومانه. در بخش نان سنتیمون کیلویی 900 تومانه. این تفاوت قیمت آرد باعث میشه که
بحث قیمت آرد
بله روی قیمت نان هم تأثیر بذاره.
این قیمت آزادسازی شده است چون قبلا بله. صحبت این ماجرا
در سال 1401 قیمت آرد نانهای حجیم و صنعتی کلا آزاد شد، مثل ماکارونی و بخش
بله.
دیگه
بله.
یعنی از بخش یارانه‌ای
خب جدا شد. این رقابت ایجاد نکرد؟
نه دیگه، وقتی که شما قیمت آرد این واحدها تقریبا میتونم بگم 10 برابر
بله، واحدهای
دیگه هست، قطعا این رقابت اتفاق نمیفته و واحدهای نانهای حجیم و صنعتی با توجه به اینکه قیمت آدشون گرون میشه، قیمت محصول نهاییشون هم گران میشه و در نتیجه استقبال مردم کمتر میشه.
و میگید که دغدغه این هست، درخواست شده و پیگیر هستید؟
پیگیر هستیم تو دولت قبل.
بعد این آرد رو ببخشید وسط صحبتتونم، یا ما داریم در داخل یا واردات؟
نه،
یا
ما الان در واقع
صادرات داریم. چجوریه وضعیت؟
گندم داخلیمون کفاف تولید نان و محصولات جانبی نان رو در بخش صنف و صنعت، بخش خبازیمون کاملا داره برطرف میکنه و نیازی به واردات در واقع کمی نداریم. ما تو بحث
نیاز نداریم یا اصلا واردات هم نداریم؟
نه، ما تو بحث کیفی، تو بحث کیفی نیاز داریم. تو بحث کیفی برای بخشی از تولیداتمون نیاز داریم که گندم وارد بشه، که همه جای دنیا هم داره این اتفاق میفته. بخش کیفی رو میان با واردات برطرف میکنن.
یعنی اون مقداری که وارد بشه کیفیت بالاتری داشته باشه،
قطعا از این ور صادر میشه. یعنی میتونن از این محصول رو صادر کنن و اتفاق خاصی برای
بالانس تعادلش برقرار
میشه. بله،
بسیار همالی. برم سراغ سوال هایی که به 3094 دارید میفرستید شما شنوندای عزیز و از جناب آقای کرمی بپرسیم. یکیش این هست، از دماوند سوال پرسیدن با نام حسنپور و گفتن که متقاضی دریافت نمایندگی فروش باشیم از شرکت های معروف نان باید چه کار کنیم؟ میخوان حالا لابد مغازه‌ای فروشگاهی داشته باشن و از حالا برندها یا شرکت‌های معروف بخوان نمایندگی بگیرن.
بله.
اتحادیه رای براشون داره؟
بله. ببینید، ما یه رسته‌ای داریم به نام رسته سرد فروشی، در واقع در کل کشور هم این رسته اتحادیه‌های مربوطه‌شون میتونن پروانه‌شو صادر بکنن در درگاه ملی مجوزها. رسته سرد فروشی هست. رسته سرد فروشی یعنی که خودش تولید نمی‌کنه، میره از نمایندگی‌ها، در واقع کارخونجاتی که تولید کننده نان هستن، نماینده‌شون میشه و خرید می‌کنه و اونجا عرضه می‌کنه. این مسیر کاملا بازه برای کسایی که
توی سوپرمارکت‌ها و
نه نه نه. فقط واحدهایی که 12 متر فضا داشته باشن،
مستقل دیگه کارگاه نداشته باشن،
نه، کارگاه نمیخواد، مستقلا فقط میتونن مثلا عرضه کننده چند نوع نان شرکت های مختلف باشن. سوپرمارکت ها در واقع
مسیر آسانی است. براحتی مجوز میگیرن، هزینه
براحتی. نمیخواد براحتی مجوز،
ولی حداقل جا 12
متر لازمه
باید و بر باشه.
نه مهم نیست بر باشه یا در واقع داخل خیابون فرعی باشه، مشکل نداره.
خب قبل از اینکه سراغ سوال شنونده دیگرمون برم، اینم لطفاً یه قدری برامون توضیح میدید آقای کرمی، با توجه به سابقه ای که دارید و تجربه ای که تو این کار شما دارید، به عنوان شغل به نانوایی حالا حوزه فانتزی و صنعتی بخوایم نگاه بکنیم، کار سختی هست؟ آیا کار در واقع زود بازدهی هست؟ سود خوبی داره نداره؟ کسی که بخواد بیا تو این مسیر سرمایه خاصی میخواد، تجربه خاصی میخواد، چه به عنوان مغازه‌دار و تولید کننده، چه به عنوان کسی که بخواد اصلا کارمند این حوزه بشه؟
ببینید، توی تمام دنیا این شغل‌ها داره تغییر میکنه، یعنی این تغییرات رو همه ما توی تمام شغل‌ها داریم میبینیم.
بله.
در بخش نان هم ما الان نزدیک 7-8 سالی هستش که تغییرات مثلا تو حوزه نان‌های حجیم و فانتزی داریم این تغییرات رو میبینیم، از نوع ساختار واحدها، دکور واحدها، شرایط ویژه‌ای که براشون ایجاد شده. مخصوصا تو این 7-8 سال اخیر با رسته کافه نان یا همون کافه بیکری که در الان در تهران و شهرستان‌ها داریم می‌بینیم که واحدها اومدن یه شرایط ویژه‌ای براشون به وجود اومده که میتونن در واحد صنفیشون علاوه بر نان در واقع میتونن نوشیدنی‌های گرم رو هم اونجا عرضه بکنن که به عنوان کافه نان در واقع اطلاق میشه.
بله.
و الان جوانهای تحصیل کرده خیلی مشتاقن میان در واقع این مجوز رو میگیرن و استارت میزنن. تقریبا میتونم خدمت بگم با 50-60 متر فضای یک مغازه با یه دکور و یک فری که در واقع بهش میگن فر برای کافه بیکری، فر کوچیکی هست، پایینش گرمخونه هست، بالاش فره، اینا میان خمیرهای منجمد رو از کارخونه ها در واقع بهشون میدن.
بله.
اونجا در داخل اون کافه بیکری هم نان رو دارن عرضه میکنن، هم در واقع به نوعی یه نوع کافه هم هست، میتونن یه در واقع کیک بگیرن، یه کراسان بگیرن، اونجا بشینن به عنوان میان وعده ها و صبحانه اونجا.
قاعدتا کسی که میاد خرید میتونه از این فرصت
نان
استفاده
کنه، نانش هم اونجا در واقع تهیه بکنه.
پس میگید یه فرصت،
این روش جدیدیه در تمام دنیا داره به این سمت حرکت میکنه. یعنی نانوایی ها از اون حالت سنتی قبل دارن خارج میشن، فقط فروش نان دارن میان، تنوع محصول داره توشون اتفاق میفته. بله. و من امیدوارم که این روند در واقع با اومدن به نظر من افرادی که خبره کار هستن، رفتن دوره های آموزشی رو تو این حوزه دیدن، الان ما آموزشگاه مختلفی رو در این بخش نان و قنادی داریم و کافه بیکری داریم که شرکت های مختلف دارن این کار رو انجام میدن.
یعنی تشویق میکنید یه فردی که الان شنونده ماست بخواد بیاد به سمت این شغل، آیا شما بهش این امید رو میدید که بدون سود خوبی توش هست؟ اگه سرمایه‌ای داری بیار، اگر تجربه‌ای داری، اگه میخوای بری یاد بگیری، بدون آینده خوبی داره؟
ما در اتحادیه یک چند تا در واقع کمیسیون داریم، یک کمیسیون فنی داریم و کمیسیون آموزش.
بله.
که اینها در واقع افرادی که مراجعه میکنن برای بحث سرمایه گذاری، میخوان تو این حوزه سرمایه گذاری کنن، اون بخش ما میاد بهشون کمک میکنه، پلناری رو بهشون میده که میتونن برن اونجا در واقع
حضوری بیان مثلا. بله. توی اتحادیه
حضوری میتونن
از اون کمیسیون هایی. بله. که میگه راهنمایی
حضوری مراجعه میکنن به اتحادیه.
بله.
و وقتی مراجعه میکنن اونجا و اعلام میکنن که میخوان تو این رسته فعالیت بکنن.
بله.
بهشون لوکیشن اون واحد رو ما میپرسیم که شرایط اون محل رو میبینیم که آیا اون شرایط رو داره برای این سرمایه گذاری، حجم سرمایه گذاری یا نه.
بله.
اگه داشته باشه قطعا کمکشون میکنیم که این اتفاق بیفته.
بسیار همالی. از سوالهایی که به 3094 میفرستند و داره میرسه تونتون به دستمون غافل نشیم با توجه به زمان برنامه. گفتن ساکن نارمک هستم، بپرسید از مهمان برنامه آیا با کم فروشی و گران فروشی برخورد میشه؟ قیمتها حتی توی یه محل چند تا کوچه کلی تفاوت داره.
بله قطعا. ما یک واحد بازرسی داریم در اتحادیه، من الان تلفن اتحادیه قسمت بازرسیمون رو خدمت دوستان عرض میکنم، شنوندگان عزیز، 87-88-17-43-51 تلفن قسمت بازرسی اتحادیه نانهای فانتزی تهران هست.
تکرار میفرمایید این تلفن
88-17-43-51.
خب زنگ بزنن. چقدر پیگیری میشه آقای کرم؟
ببینید ما تو هر منطقه
ناظر میفرستید تو محل؟
قطعا. ببینید ما تو هر منطقه ای یه بازرس داریم، یعنی شما صبح به ما زنگ بزنن تا یک ساعت بعد بازرس ما میره به اون واحد صنفی سرکشی میکنه و اگر تخلف گران فروشی یا کم فروشی یا هر موردی این چنینی که شما رو فرمودین داشته باشه قطعا باشون برخورد میشه.
بسیار همالی. بریم سراغ سوال خانم مریم که از تهران فرستادن به 3094. جالب این سوالم، گفتن امکان فعالیت خانگی در این رشته نانهای فانتزی وجود داره؟ به اون در واقع فری اشاره کردید که بعضی از حالا کافه بیکری یا کافه نانوایی ها الان باب شده و استفاده میکنن، این به صورت خانگی هم شدنیه؟ حالا بخوان مثلا توی یه صفحه مجازی بخوان بفروشن محصول.
بله شدنی
درست
هست. نه ببینید بحث اینجاست که نان یک محصول تازه خوری هست، یعنی نون محصول نیست که شما بخواید اینو نگه دارید دو روز بعد عرضه بکنید، باید تو همون روز و ساعت‌های اولیه تولید این عرضه بشه. در واقع در اگه بخوان در منزل تولید بکنن و اونو بخوان عرضه بکنن قطعا باید ببرن تو یک فضای در واقع سوپرمارکت یا یک فضای اونو عرضه بکنن. این زمان بر هست و یه مقدار جزء مشاغل خانگی سخت هست این شغل، چون باید همون لحظه تولید بشه و عرضه بشه، یه مقدار کارشون سخت میشه. ولی من پیشنهاد میدم که یک فضای
راست میگید الان دارم تصور میکنم مثلا میوه رو هم بخوان ببرن توی خانه نگه دارن، واقعا سخته اگه نتونن بفروشن چه کارش بکنن.
یه مقدار وشون ولی بخوان یک فضای رو 40-50 متری رو در واقع به صورت تجاری ایجاد بکنن، خب قطعا با مردم هم مستقیما در ارتباط هستن و میتونن محصولشون رو به راحتی عرضه کنن.
و در کل چون قیمت کالای گرانبهایی به معنی قیمت خیلی قیمت بالایی نداره، کلا پرسود هست، مثلا سود روزانه یک مغازه نانوایی فانتزی قابل مقایسه هست با مشاغل دیگه پرسود؟
ببینید نان خب یک در واقع ما طبق مصوبه سازمان حمایت داریم فعالیت میکنیم دیگه.
درست.
برای ما یک در واقع عدد سود در نظر گرفته شده حدوداً 20% هست. این برای 15 تا 20%. این خب نسبت به فروش اون واحد صنفی در واقع این مشخص میشه که این واحد چقدر فروش کرده، چقدر در واقع سود کرده. 15 تا 20% تو در واقع بعضی از محصولات ما متفاوته، ولی 15 تا 20% سود رو در نظر گرفته سازمان حمایت.
بسیار عالی، ممنون که این رو هم به این شنونده ما و همه شنونده ما توضیح دادید. به لحاظ سود و زیان این کار هم واضح تر گفتید. سوال آقا جواد رو بپرسم. گفتن جواد هستم، میخوام بدونم که نانهای تاریخ گذشته رو چه کار میکنن. سوال جالبیه.
بله، ببینید ما تو بخش نانهایی که حالا به صورت اگه سوپرمارکتی برگرده که کارخونه ها میبرن، در واقع اینها تبدیل به آرد سوخاری میشه، یعنی میره مجددا داخل فر، خشک میشه و در واقع رطوبتش کاملا برطرف میشه و میره آرد سوخاری میشه.
اگه کپک زده باشه
خب نه، ببینید اینها توی در واقع شرکت های بزرگ که چون اینا از سوپرمارکت ها جمع میشه دیگه، برمیگرده شرکت های کارخونجات بزرگ. کارخونجات بزرگ همه آزمایشگاه دارن، اگر مشکلی تو بحث کپک باشه قطعا برمیگرده و از
دوری
میشه کاملا.
در غیر این صورت تبدیل میشه به آرد سوخاری، ولی به شکل کاملا
استاندارد و بهداشتی. بله، بسته بندی شده. بله،
بسیار هم خوب. و این سوال هم جالبه، بین سوال ها آمده، اسم ننوشتن، 2241 آخر شماره شونه. من سوالو بخونم. گفتن چطور اعتماد کنیم روی بسته نوشته نان جوی دو سر غنی شده با کلسیوم و پتاسیم بیشتر و نمیدونم از این چیزها. خیلی بعضی از واقعا حالا بسته ها رو خرید میکنیم، من فقط توی بخش نان نیست، خیلی چیزها رو در حال حاضر خرید میکنیم، بسته غنی شده مثلا شیر، خیلی چیزها هستش با انواع اقسام ویتامین ها و مثلا املاح و مواد معدنی و اینها رو نوشتن روش. اینا قابل اعتماده؟ چقدر استاندارد آقای کرم؟
ببینید ما واحد های صنفی داخل شهر رو که ما خودمون رصد میکنیم، اینها مثلا میگه آرد جو، این در واقع نان با آرد جو طبخ شده. خب آرد جو، مزایای آرد جو رو همه میدونن، ولی این که من بیام روی بسته بندی بنویسم کلسیومش انقدر در واقع با شرایط خاص در واقع این تولید شده، اگر به صورت در واقع بسته بندی به صورت کارخانه‌ای باشد، خب اون باید پاسخگوش اون شرکت تولید کننده باشه، ولی همکارای ما در داخل شهر و واحدهای صنفی این کار رو انجام نمیدن، یعنی روی بسته بندیشون چیزی نمینویسن که این مثلا کلسیومش اینه.
پس به بسته بندی اعتماد کنن که ساده است و چیز خیلی خوبی نشده.
ولی مطمئن باشن که آرد جویی که اگه اون واحد صنفی گفته که این نان جو هست، قطعا از آرد جو استفاده کرده.
بسیار هم خوب. و این رو هم بپرسن، گفتن بهداشت و نظافت آیا رعایت میشه؟ تو بعضی محله‌ها کنار تعمیرگاه یه دونه نان فانتزی هست که پر از مگس و مشکلات بهداشتی.
ببینید اداره بهداشت، خب هر هفته ما شاهد این هستیم که در واقع حالا روزانه هم بعضی از واحدهای صنفی ما توسط،
ولی روتینش هفتگیه،
هفتگیه بله، بازرسی میشه از طرف وزارت بهداشت، بعد در واقع تابع اون نظریات خود وزارت بهداشت هستن واحدهای صنفی ما. در بعد و تأسیس باید اداره بهداشت بیاد شرایطش رو اعلام بکنه، واحد صنفی رو بهش میگه که با چه شرایطی باید احداث بشه. بله. اون وقتی احداث میشه، بعد از اینکه احداث شد و
به صورت هفتگی
بازرسی میشه. اگر موردی غیر بهداشتی رو ما شاهد باشیم، 124 در واقع هست و بررسی میکنه و خود اتحادیه هم اگر به ما اعلام بکنن قطعا
همون شماره‌ای که فرمودین. بله، و همینطور 124 فرمودید که میتونن تماس بگیرن و پیگیر بشن و قطعا رسیدگی
میشه.
خیلی عمالی، متشکرم. سوال زیاده ولی جا نداریم دیگه توی فضای برنامه بپرسیم، انشاءالله توی فرصت‌های بعدی. های محمد جواد کرمی گرامی، عضو هیئت مدیره اتحادیه جهانی نان و شیرینی و بازرس اتحادیه نانوایان فانتزی تهران،
درود بر شما. خیلی متشکرم،
خیلی ممنونم، خسته نباشید، خداحافظ. و شما شنوندگان عزیز ممنونم همراه ما بودید، ازتون خداحافظی میکنم تا فردا ساعت 16:30 و دعوت میکنم صدای شهر رو بشنوید.
صدای شهر.
عزیزان شنونده، والدین گرامی، آیا میدونید یکی از راه‌های کاهش ترافیک در مهر ماه همراهی خانواده‌ها در استفاده از خودرو به صورت همپیمایی و اشتراکی برای رفت آمد دانش آموزان به صورت چرخشی هست؟
ترافیک
اما در صدای شهر از تعدادی از معابر پرترافیک شهر تهران خواهید شنید. بزرگ راه آیت الله سعیدی شمال به جنوب از میدان آزادی تا خیابان دستقی پرترافیک، جنوب به شمال بزرگ راه آیت الله سعیدی هم همینطور ترافیکش از خیابان دستقی شروع شده تا خیابان دامپزشکی هم ادامه پیدا کرده. شمال به جنوب بزرگ راه شیخ فضل الله نوری هم اکنون راه بندان داره از بزرگ راه آیت الله حکیم تا خیابان چوب تراش. جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله نوری هم شرایطی مشابه داره، ترافیکش از بزرگراه محمد علی جناح شروع شده تا پل ستارخان هم ادامه پیدا کرده. مسیر بعدی پرترافیک بزرگراه شهید چمران شمال به جنوب شه از بزرگراه جلال آل احمد تا تونل توحید و در ادامهش بزرگراه شهید نواب صفوی از تونل توحید تا خیابان محبوب مجاز. اما شرق به غرب بزرگراه شهید همت هم شاهد ترافیک سنگین هستیم، از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان شاهین شمالی. غرب به شرق بزرگراه شهید همت هم همین شرایط رو داره، از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی و در ادامه از بزرگراه شهید حقانی تا خیابان پاسداران ترافیک داره. بزرگراه شهید مدرس هم در مسیر جنوب به شمال شاهد راهبندان هستیم، از بلوار میرداماد تا بزرگراه آیت الله صدر و در نهایت بزرگراه آیت الله صدر. غرب به شرق از بزرگراه شهید مدرس تا بلوار کامرانی پرترافیک. اما عزیزان شنونده صدای شهر رادیو تهران، دغدغه همه ما در آغاز بازگشای مدارس ترافیک همیشگی تهرانه. برای کاهش این ترافیک چه راههایی وجود داره؟ نقطه نظرهای شما، پیشنهادهای شما بسیار راهگشا میتونه باشه. 88823 فکر رو به خاطر بسپارید. همینک گزارش همکار خوبم خانم افشار نشد.
در مورد دغدغه شهروندان در رابطه با بازگشایی مدارس صحبت میکنیم و اینکه چه راه حلی رو پیشنهاد میکنند.
بلا هم ترافیک هم شلوغی در مدارس دیگه، اینا شلوغی ها زیاد میشه، ترافیک ها مشکل رعایت نمیکنن. اگه رعایت کنن طبق قانون خب خوبه، ولی هیچ کدوم رعایت نمی کنن. هر نزد چراغ احترام نمیذارن، عابر پیاده اگه هر کدوم از راه و مقررات خودشون استفاده کنن، نه ترافیک به وجود میاد و نه حادثه برای کسی میفته.
به نظر من یا باید ادارجات رو تغییر بدن ساعتش، یا همین مال مدارس، چون واقعا ترافیک خیلی شدیدیه از ساعت 6:30 تا 7:30.
بعضی از مردم اصلا بدون اینکه نیاز باشه تو خیابون حضور دارن. یکی از دغدغه‌ها اینه، چون حضور اونا فقط برای گشت و گذاره، اونم گشت و گذاره‌ای که فقط سرشون گرم میشه توی خیابون، نه از پارک‌ها استفاده میکنن نه از باشگاه. برای عبور مرور با توجه به اینکه میتونن از مترو یا اتوبوس که مترو شرایط خیلی بهتری داره استفاده بکنن نمیکنن، خونم باعث ترافیک میشه دیگه. بعد همینی که پدر مادرها اینا رو میبرن میارن، اینا به مرور که بزرگ میشن به سن نوجوانی و جوانی میرسن، دائم نیاز به خانواده پیدا میکنن. خود اعتماد به نفس از بچه میگیرن. حتی بچه موقعی که میخواد بیاد تو خیابون، من دیدم میخواد بره فرض بگیریم نون بخره، نمیتونه، میترسه، خیابون اینقدر نگاه میکنه فکر میکنه الان یا میدوزنش یا ماشین باش برخورد میکنه. اینه علت، اینه پدر مادرها بیش از حد و اندازه بچه‌ها رو تو چارچوب و حفاظت قرار میدن که به نظر من این غلطه. این هم باعث کمک به ترافیک میشه، چون مجبورن خودرو با خودشون ببرن دیگه، حتی خیلی ها پیاده نمیرن با خودرو میرن، این هم مزید بر علت میشه. از طرف دیگه هم آسیب به بچه ها میزنه دیگه، از نظر روحی روانی افسرده میشن و سست و ناتوان.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. 888-82-3001.
صدای شهر.
چقدر حرف برای گفتن داریم و چقدر زمان کم داریم. 17 و 25 دقیقه بازم میه مسرق صدای شهر حضور شما عزیزان.